حالا نمیتونیم بگیم دیگه هر ترم، واقعا هر دوره، هر سال شاید این اتفاقی باید بیفته. آیا از این زاویه هم دیده میشه؟
ببینید دکتر، بله، نه اینکه این واقعا دیده نمی شود و این مد نظر نیست، اما قاعدتا ما این رو در کل سرفصل که بازنگری نمیشه به صورت سالانه، یعنی انقدر تعداد رشته ها متنوع هست و زیاد هست که اصلا این امکان واقعا وجود نداره که هر سال سرفصل بازنگری بشود. اما اینکه در واحدهای کارورزی و کارآموزی متناسب با اون شرایط و سال تحصیلی هر فرد، خب به هر حال مواردی که آموزش داده میشه متفاوت هست نسبت به دانشجویی که سال قبل یا بعد حضور پیدا خواهد کرد، و ضمن اینکه یک امکانی رو دادیم به دانشگاه ها که تا تعداد مشخصی از واحدهای تخصصی رو اجازه داشته باشن که به صورت مهارتی یا حرفه‌ای بازنگری بکنن، یه مقدار دستشون بازتر هست، میتونن این کار انجام بدن.
خود دانشگاه
این امکان وجود دارد. دانشگاه ها بر حسب سطح دانشگاه، که خب در رتبه بندی ها نظام سطح بندی رو ما داریم، بر حسب اینکه سطح دانشگاه در میزان اختیار و تفویضی که در این زمینه دارن با هم متفاوت هست، ولی این امکان رو دارن و این اجازه رو دارن که این رو بازنگری انجام بدهند روی درس‌ها. و تقریبا در خیلی از رشته‌ها به خصوص در حوزه‌های فنی مهندسی این اقدام در حال انجام هست و انجام می‌شود. حالا تناظر دانشگاه کم و زیاده، ولی اتفاق
حالا چون یه دوره 4 ساله وقتی طرف در وارد میشه میخواد بگذرونه، یه دفعه با اون سال اول وقتی مواجه میشه که این دانشش بیشتر از اون دروسیه، که چون معمولا تو حوزه فناوری اینجوریه دیگه دکتر خانم دکتر، ولی واقعا یه دفعه می‌بینه، من این بارها شنیدم که دانشش بیشتر از حتی اون دروسیه که داره بهش داده میشه. دروس هم خب بعد نگاه میکنیم میبینیم که خب این دروس مثلا 7 سال پیش 8 سال پیش در واقع ایجاد شده و حالا محتواش تهیه شده، در صورت این که میگم امروز ما مواجهیم با واقعا به صورت تغییرات ماهانه، فصلی هم نمیخوام حتی بگم، و واقعا این نکته مهمیست. فکر میکنم یه ذره باید سرعت رو بیشتر کرد.
نه در کنار شاید دکتر، ببینیم ما هم مثلا همون دوره های آموزش کهاد یا تکبودمان هایی که عرض کردم، در کنار این دوره های مقطع دار دانشجویان میتونن استفاده بکنن برای افزایش مهارتشون و به روز رسانی اطلاعاتشون، چون بعضی از این دروس پایه است، اونها رو خب به این سرعت نمیشه عوض کرد. اما در کنار این امکان در دانشگاه ها وجود دارد، یعنی دانشگاه میتواند از این فرصت رو فراهم بکنه که دانشجویان در کنار تحصیلشون برای دوره مقطع دار از اون دوره‌های آموزشی خاص هم استفاده بکنن برای افزایش مهارتشون.
خیلی متشکرم. این موضوع در واقع ناشی از اینه که به هر توی کارگاه‌ها، مخصوصا توی دروسی که کارگاهی هم هستن، چون معمولا ملموس‌تره، این اتفاق حتما میفته. بلی. یعنی این جمع که با هم دیگه دارن مسائل رو پیش میبرن، حتما اتفاقات خوبی خواهد افتاد. آقای دکتر، به هر حال دانشگاه‌ها مهد این موضوع هستن که ما بتونیم این تغییرات رو بعداً در چرخه اقتصادی کشورمون ایجاد بکنیم. برعکسش چجوری باید اتفاق بیفته؟ یعنی اینی که از سمت فعالین اقتصادی بیاد این بازخوردها، اون بحث ارتباط صنعت و دانشگاه رو اگر بخوایم بهش اشاره یم کوتاه بکنیم، این باید چطور صورت بگیره که عملاً از اون سمت هم پیشنهاد بیاد برای آموزش عالی که ما تو این رشته ها می‌خوایم بریم؟ البته که علمی کاربردی ها خیلی این اتفاقات رو خیلی یه ذره بهترم کردن. توی یه دفعه میبینیم یک حوزه اقتصادی که فعال توی موضوعی، یه دفعه میبینیم یک دانشگاهی هم کنارش ایجاد شده، حتی نیروهای خودش رو داره خودش آموزش میده با نظارتی که حالا از سمت وزارتخونه صورت میگیره.
بله، ببینید جامعه و صرفا اون چی که غیر از آموزش عالی هست، برای اینکه با آموزش عالی بتواند ارتباط خوبی برقرار کنه، نیاز به اعتماد سازی و آگاهی داره. بخشی از اینها مستقیما برمیگرده به تکالیفی که باید دانشگاه‌ها در الگوسازی برای خلق ثروت و توسعه اقتصادی ایجاد میکنن، و این رو بعد از ایجادش به جامعه آگاهی میدن و یاد میدهند که بخش خصوصی این را بدانن، چون بخش خصوصی یا عموم جامعه یا حتی افرادی غیر آموزش عالی، یعنی حتی سازمان ها و دستگاه ها، وقتی بدونن چه کمکی میشه بهشون کرد و این کمک چه اثری داره، قطعا پاسخ میدن. من برای اینکه دقیق تر بخوام پاسخ سوال شما رو بدم، بیشتر سعی میکنم بگم اول باید چه ارتباطی دانشگاه، یعنی چه تکالیفی دانشگاه اجرا بکنه، تا بعد از اون در مرحله دوم در آگاه سازی جامعه به دانشگاه اعتماد کنه و باش ارتباطش رو زیاد کنه. منظور از دانشگاه سیستم آموزش عالی، همه پژوهشگاه ها رو شامل میشه، همه مجموعه های مهارتی رو شامل میشه که توی آموزش عالی هستن، چه خصوصی چه دولتی، تفاوتی نمی کنه. عرض به خدمت شما که
عناوینش آقای دکتر میگین خیلی کوتاه باید بله. بخوام که اصلا زمان از دست
بدیم. بله چشم. اون چی که دانشگاه باید خیلی مد نظر قرار بگیرن چند فاز داره. اول این که تحقیق و توسعهشون رو باید گسترش بدن. یعنی این سازمانش باید باشه. انتقال فناوری باید به سرعت به صنعت صورت بگیره. طرحایی که اجرا شده دانشگاه طرحای زیادی دارن که رسیده به مرحله نوآوری و فناوری ولی به صنعت ارائه نشده.
در جریان نیستن
اصلا. بله باید ارائه بدن که ما این کارو کردیم. همکاری با مجموعه صنعت مدن تجارتی کشور باید خیلی خیلی ملموس بشه. یعنی کارگروه‌های مشترکی بین دانشگاه و صنعت مدن تجارتی کشور ایجاد بشه. شرکت‌های دانشمندی در پارک‌ها و پردیس‌ها باید اطلاعات کافی رو بدن به جامعه که اگر این ارتباط برقرار بشه و تعامل برقرار بشه چه میزان هماهنگی و همکاری و خلق ثروت براشون ایجاد میشه، چون قوانین خیلی خوبی تو این حوزه هست. و آموزش و مهارت افزایی دانشگاه‌هاست که این آگاهی اگر به مردم داده بشه، مردم به دور از مسیر طبیعی ورود به آموزش عالی، همکاری برای تولید ثروت رو با آموزش عالی خواهند داشت.
صدقی از کرج مرحوم نوشتن شایدیم اخیرا محصلین علاوه بر آموزش به در واقع حرفه‌های تخصصی روی میارن و آموزش حرفه و مهارت برای کسب درآمد مورد توجه واقع میشود. سواد و دانش به تنهایی کافی نیست و برای ورود به دنیای کار و چرخه اقتصاد مهارت لازم است. این نکته بسیار مهمی است. برای همینم تو دروس دانشگاهی دارن در واقع موضوعات مهارتی رو به صورت کارگاهی یا دورهای کاربزی و اینها شکل میدن. دقیقاً از این زاویه است. آقای سراج هم از تهران گفتن که چگونه نباید از فرزندانم برای بازار کار حمایت کنیم. پسرم فارغ التحصیل فنی حرفه‌ای است اما سرمایه لازم برای ورود به دنیای کسب و کار را ندارد. آقای دکتر کوتاه جوابشون رو بدین.
بله ببینید، مسیری که بچه‌های مهارتی دارن در کشور ما مسیر خیلی راحتیه. مراجعه بچه‌های مهارتی به پارک‌ها و پردیس‌ها که اصلا در قانون اشتغال
زمینه
امتیاز داره. اصلا امتیاز
بله
داره.
بله.
یعنی بسیاری از امتیازاتی که خانم دکتران فرمودن داده میشه به دانشگاه‌ها برای جذب همون کارآموزایی که میان کارآموزی میکنن از رشته‌های مهارتی بعد از یعنی فارغ التحصیل مهارتی میاد کارآموزی تو شرکت‌های دانشگاهی تو پردیس‌ها انجام میدن. به خاطر اون امتیاز بعد همونجا اشتغال براشون ایجاد میشه، سرمایه گذاری براشون صورت میگیره.
این موضوع کارورزی و کاربینی رو هم در واقع فراموش نکنیم. یه چیزی تو مایه های همون دوره ترکات و اینایی که قبلا بوده ولی خب الان اسمش عوض شده، دوباره تکرار میکنم، کارورزی و کاربینی. درست گفت.
کارآموزی
هم هست. خب خانم دکتر، ما چون زمانمون رو پایانه، من خواهش میکنم که اگر احساس میکنید نکته باقی مونده که حضرت علی بهش اشاره نکردین بفرمایید، بعد یه سوالم فنی پرسیدن از آقای دکتر بعد از خودشون سوال کنم.
آقای دکتر، همه مواردی که به هر حال در طول سالها چه گذشته و چه الان در آموزش عالی کشور برای بهبود نظام آموزش داره انجام میشه، خب به هر حال مطالعات تخصصی و پشتیبان خاص خودش رو داره. بله. اما یه نکته‌ای که وجود داره این هست که فارغ از همه این شاخصهایی که وجود دارد، جامعه به سمت خود تنظیمی میرود. ببینید همین الان در پیام‌هایی که برای که شما فرمودین، همه دنبال این هستن که ما رشته‌ای رو انتخاب بکنیم یا کاری رو انجام بدهیم یا به سمت و سویی برویم که شغلمون فراهم باشد. بنابراین خیلی بحث محدود کردن و کم کردن از جانب ما شاید مؤثر نباشد. مهم اینه که ما در حوزه مأموریت و حوزه فعالیت مشخصی رو در متناسب با زمینه‌های نقشی که در استان‌های مختلف هست فراهم بکنیم، ببینیم در هر استان پیشران توسعه چی هست، زمینه نقشی که به عنوان ملی منطقه‌ای یا فراملی براش تعریف شده چی هست، و آموزش عالی ما
آمایشی که
در اسناد توسعه‌ای که در کشور به صورت رسمی وجود دارد و مصوبه رسمی است، ما بر مبنای نقش هر استان آموزش عالی رو به اون سمت با اون مأموریت و حوزه فعالیت فراهم بکنیم، در دسترس فرزندان اون منطقه قرار بدیم. به این شکل دیگه خود اون جامعه به سمت این میرود که در رشته هایی که احتمالاً در استان خودشون یا در شهر خودشون شغل راحت‌تر میتونن براش بپذیرن وارد بشن، و من اون رو با عبارت همون خود تنظیمی به کار میبرم. جامعه خودش رو تنظیم میکنه، یعنی واقعاً به این سمت و سو خواهد رفت. چه ما تعیین بکنیم چه رشته‌ای باشد، چه تعداد دانشجو باشد، چه تعیین نکنیم، خود جامعه به این سمت خواهد رفت. و فکر میکنم صندلی‌های خالی کنکور هم همین رو داره به ما نشون میده. وقتی صندلی خالی میماند یعنی جامعه تشخیص داده است که به این سمت نرود، به سمت رشته دیگری.
خیلی متشکرم. این عبارت خود تنظیمی فکر میکنم به عنوان خروجی این برنامه است. نکته خیلی نکات درش نهفته است. آره کلیدیش و خیلی نکات درش نهفته است. آقای دکتر پرسیدن که آقای دکتر طالبی در عنوانشون کسب و کار معنوی بود. یه ذره توضیح بدین کسب و کار معنوی یعنی چی؟ حتی ما همه کسب و کارمون معنوی داریم امروز اینجا انجام میدیم.
کسب و کار معنوی یا حالا من اصطلاح علمیش رو هم مجبورم بگم.
حتما.
اسم چهار مارکتینگ یک کسب و کار کاملا جا افتاده در کشور توسعه یافته است و حتی رشته دانشگاهی تنظیم فرکانس های ذهنی انسان بر کسب و کار بسیار بسیار مهمه که در این حوزه مجموعه ها در کشور به این نوع اندیشی برسن. به نوعی میشه گفت هوش مصنوعی نیست، هوش طبیعیه. استفاده درست از فرکانس های ذهنی و ترتیب و توالی قدرت ذهنی برکه به صورت خاص بر روی هر کسب و کار رو اداره میکنه. این به طور کامل حوزه کسب و کار معنویه و خب خیلی کشورهای کمی این مسئله و این تخصص رو دارن. به الحمدلله ما موفق شدیم در چند سال گذشته این مجموعه رو به صورت رسمی در ایران ثبت کنیم و کمک بکنیم به حوزه کسب و کار.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم از حضرت عالی سرکار خانم دکتر و همه شما شنوندگانی که تا این لحظه ما رو شنیدین. این برنامه تقدیم به حضورتون شد با تهیه کننده سرکار خانم زهرا بهریه، خانم فاطمه حسن‌پور که تازه اقتصادی رو گفتن، پرهام پرتو عزیز صدا بردار و بنده علی مسعودی خدمت شما بودیم. امیدواریم در حد بضاعت زمانمون نکات رو خدمتتون به درستی عنوان کرده باشیم. پاینده باشید، وقت بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
شنوندگان عزیز، از پخش رادیو گفتگو با شما صحبت میکنیم. مطلع باشید که هنگام اذان ظهر ساعت 11:48 دقیقه خواهد بود.
یا رب العالمین، یا رب العالمین،
یا رب العالمین،
و اینک گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 13-15 از سوره مبارکه شورا با صدای قاری استاد محمد عباسی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم الله ربنا وربكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لنا لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد محمد آقاتی.
الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم
قبول باشه انشالله طاعت و عباداتتون و ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. اینجا که تویی حرفی از دلتنگی نیست، وقتی هستی دلم گرم است، گرم است به بودنت. نامت را فریاد میزنم، نامت را میبویم، نامت را دخیل میبندم، و غرق یاد تو می شوم در راهی که به تو می رسد. شنوندگان عزیز، قبول باشه طاعتتون و ما رو هم دعا کنید. صدای ما رو کماکان از پخش رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها می شنوید. لحظه هایی سرشار از آرامش و شادی برای همه شما همراهان خوبمون از صمیم دل آرزو می کنیم. با ما همراه باشید.
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
كل ميلاد كل مطار كل الاوكار لن تسلم هل تسمع ولتعلم ان رجال الله اليك قد فتحت ابواب جهنم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
صلیات الرعد حاضرت و التحما خیبر بالفجر ابابیل السلسال انتفضت تنبئ بالحسم و بالنصر یا جیشا محزوما اعلم إن عدت عدنا ولم نرحم فرجال الله قد فتحت أبواب جهنم.
راديو مقاومة صداي استقامة پیروزی.
درود بر شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99999 یا کد